اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی از این لحظه در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر، صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو، صفحه برنامه گفتگوی اجتماعی و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت هست به صورت تصویری. هموطنان عزیز از طریق شبکه تلویزیونی تیوا هم میتونید با ما از همین لحظه همراه باشید. و اما تیتر داغ. عملکرد دولت و محیط زیست.
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
از سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. اصل 50 قانون اساسی سه رویکرد رو برای ما متصور میکنه. یک، محوریت دولت در حفاظت از محیط زیست که رویکرد دولت محور هست. دوم، عدم حضور دولت یا حضور حداقلی در حفاظت محیط زیست که میشه گفت روی کرده بدون دولت هست. و سومین مرحله هم روی کرده مشارکتی هست که دولت و مردم متکفل اون هستند. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب دوستان، به همین منظور دعوت کردیم از جناب آقای دکتر احمد رضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه که از مجلس شورای اسلامی تشریف آوردن، و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
بله، خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر معصومه پاشایی بهرام، نماینده محترم مجلس و نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیز و تشکر میکنم از اینکه این برنامه رو تدارک دیدید با این موضوعی که بسیار بسیار مهم هستش.
بله، خیلی متشکرم. جناب دکتر لاهیجانزاده، من بحث رو از سوی شما آغاز بکنم که اشخاص حقیقی و حقوقی باعث ورود خسارات به محیط زیست میشن تا به اهداف و مقاصد خودشون دست پیدا بکنن. از جمله این خسارات میشه گفت آلودگی نفتی، گازی در دریاها، رودخانه ها، اقیانوس ها، دفع زباله های هسته‌ای، قطع بی‌رویه درختان برای سوخت، دود حاصل از نیروگاه‌ها، دولت با توجه به مداخله و استفاده از این منابع چه مسئولیتی داره؟
بله، خیلی متشکرم. عرض کنم خدمتون مباحث مربوط به، حالا چون با اشخاص حقیقی و حقوقی با جمله رو شما شروع کردی، نه از همین بس میخوام استفاده بکنم و تغییراتی که حالا چه در دنیا در حوزه محیط زیست داره به وقوع میپیونده،
بله،
چه در کشور ما اون اتفاقات داره میفته، تغییرات به گونه ای که بیانگر یک سری اقدامات به همون مراتب بزرگ در حوزه محیط زیست است. این دستکاری هایی در حوزه محیط زیست اتفاق میفته که قطعا از عهده برخی از افراد شخصی یا اشخاص حقیقی خارجه.
بله.
این اقدامات بزرگ خب شما در نقاط مختلف دنیا انواع اقسامش رو حتما شنیدید که مثلا انتقال آبها در حوزه توسط دولت‌ها انجام گرفته، منجر به چه تبعاتی شده، یا بحث از بین رفتن جنگل‌ها که باز تصمیماتی بوده که در حد کلان اینها براش تصمیم سازی شده، یا همین آلودگی نفتی که در حوزه‌های دریا شما مثال زدید، اینها برمیگرده به عملکردی که به صورت کلان دولت‌ها انجام می‌دادن برای اینکه یک بهره‌مندی اقتصادی مستقیم داشته باشن. اما چرا این اتفاق می افتاد؟ به این دلیل، شاید دو تا دلیل رو میشه برای اون،
بله،
اعلام کرد. یکی این که بسیاری از دولت‌ها اون زمان حال خودشون رو فقط میان نگاه میکنن و تلاش میکنن که در اون مقطع زمانی به بالاترین بهره‌مندی اقتصادی برسن. دوم، از مسائل و محاسبات خدمات اکوسیستمی که محیط زیست به جامعه داره میده و کلن به بشریت بعضا ناآگاه هستن و این رو در معادلات اقتصادی خودشون لحاظ نمی کنن و به تدریج این اثرات مشهود میشه و شما مشاهده میکنید که مثلا برای یک برداشت نفت از یک میدان نفتی در یک محدوده تالابی همون 20,000 بشکه رو میبینن، ولی وقتی که تالاب رو خشک میکنن مواجه میشن با پدیده‌ای مثل گرد و غبار، مهاجرت مردم، بیماری‌های تنفسی که بسیار چند برابر اون برداشت اقتصادی خسارت وارد میشه. بنابراین دو تا عامل هست. من فکر میکنم در گذشته دولت‌ها و تصمیمات کلان نقش اساسی داشته در حالا کاهش کیفیت محیط زیست یا بعضن ورود خسارات هنگفت به مسائل محیط زیستی.
بله. خانم پاشایی بهرام، به نظر شما این مواردی که اشاره شد، چون دولت‌ها از یک سو منشأ آلودگی هستند و از سوی دیگه بنا به وظیفه حاکمیتی خودشون مسئولیت حفاظت از محیط زیست رو هم دارن، مجلس اینجا نقشش چی هست؟
ببینید، مجلس خب میدونید که دو تا وظیفه اساسی داره، بله، در حوزه تقنینی قانونگذاری و نظارت هستش. خب یه بحثی برمیگرده به قانونگذاری. بنده به عنوان خب یک جوانی که وارد مجلس شدم، خودم یکی از طرفداران محیط زیست هستم.
بله.
در همون بدو ورود علاقه خاصی داشتم به فراکسیون محیط زیست که اونجا حضور داشته باشم. چرا؟ چون نسل ما وقتی به جامعه داره نگاه میکنه، به کشور، به حوزه محیط زیست، یک مظلومیتی رو در محیط زیست میبینه. خواسته یا ناخواسته ما به سمتی رفتیم که وقتی خواستیم هزینه فایده بکنیم در مورد محیط زیست، محیط زیست اینجا مظلوم واقع شده. قیمت گذاری که رو محیط زیست کردیم خیلی قیمت پایینی بوده. بعضی وقتا اومدیم از یه معادن، مثلا مثال میزنم، حالا فرمودید وسط تالاب میرن یه چاه نفت پیدا،
بله،
میکنن، بعد اینکه برداشت میکنن میبینن آخه اولی که با هزینه فایده میکردن نکردن. یعنی ببینیم بیس ما برمیگرده به صفری که کارشناسی میخوایم بکنیم.
بله.
خب من فکر میکنم به این دولت و اینا بر نمیگرده. در کشور ما حوزه محیط زیست مظلوم هست. همه دولت‌ها به این سمت رفتن متأسفانه.
آیا
چرا
کفایت میکنه که ما فقط بگیم مظلومه؟
ببینید، ما نیاز داریم. یکی در حوزه تقنینی که الان ما ورود پیدا کردیم. بنده،
بله،
خودم در کمیسیون صنایع خب جز کسانی هستم که طراح اصلاح قانون معادن هستیم. در اونجا یه آیتمی داریم به نام معادن محیط زیست. خب وقتی اینو میخونیم میبینیم چرا معادن راحت تونستن تخریب کنن و هیچ هزینه‌ای ندن و برن و برای اینکه خود قانون اینجا ضعیف بوده، قانون مال 1300 و نمیدونم چند، خیلی قدیمی، بروز نیست و ما میایم دنیا رو مطالعه میکنیم، میبینیم آقا مثلا توی کشوری مثل آلمان تو هامبورگ وسط شهر چطور میان یه معدنی رو میان بهره برداری میکنن ولی محیط زیست هم سر جاشه. از علم روز خب همه اینا باید وارد قانون بشه. این یک وظیفه است.
الان بازیگری صورت گرفته.
بله بله، ما ورود پیدا کردیم. قانون الان از کمیسیون تخصصی خارج شده، بارگذاری شده در سیستم. خب بالاخره ما یک سال اومدیم. در این یک سالی که بودیم کارهای کارشناسی کردیم. خود دولت کارشناساش اومدن رفتن حوزه بخش خصوصی معادن، رفت آمد کردن اینکه آقا اینو بیایم اصلاح کنیم. بقیه هم همینطوره.
بله.
ما پیوست‌های محیط زیستی که داشتیم، پیوست‌های اولا ضعیفی بودن ولی همین ضعیف رو هم اجرا نکردیم. خیلی محیط زیست مظلوم واقع شده اینجا. چرا اجرا نکردیم؟ من میخوام برگردم به این که مدیران ما مدیران امروزن، نه مدیران فردا. این خیلی مهمه. ببینید همیشه به چیزی فکر کردن مدیران ما در گذشته، اصلا از خیلی برمیگردم به گذشته‌ای که اصلا خودم توش نبودم. ببینید به این فکر کردن که الان کاری انجام بدن که یک رزومه ای از خودشون به جا بگذارن. به این فکر نکردن که من امروز کاری انجام بدم که 30 سال دیگه نتیجه‌اش رو ببینم. این باعث شده که بعضی چیزهای دیربازده ما مثل فرهنگ، مثل محیط زیست، اینا مظلوم واقع بشن در کشور ما. اینا رو مدیران کنار بگذارن، بگن الان من یه معدنی رو بیام الان سری بهره برداری کنم، الان یه مجوز صید ترالی بدم اینجا، الان مثلا یه اتفاق بیفته در کارنامه‌ام بنویسم، همین الان بیام سدها رو پاسخگو باشم، همه جا سد بزنم، همین دریاچه ارومیه ببینید مثلا چیکار کردیم با اینا. ما آبی که قرنها جریان داشته، رودخانه هایی که همه اینا رو اومدیم سد زدیم، خب نیومدیم مثلا بیایم یه برنامه‌ای بچینیم از یک علم روزی که الان در خیلی از کشورها داره استفاده میشه، از اینها استفاده کنیم. ببین برمیگرده به اینها. خب نسل جدیدی که چه بله. در مجلس قبل چه ما جوانهایی که اومدیم، نسل جدید خیلی دوستدار محیط زیست است خوشبختانه. خب شاید حسرت داره چون هیچی نمیبینه از محیط زیست.
الان از مؤلفه‌های قدرت هست در دنیا.
بله دقیقاً همینه. من یک فقط خاطره خیلی کوتاه بگم به شما. تو پل دختر، تو سیل پل دختر با یه آقای آشنا شدم، 120 ساله بود.
بله.
تعریف میکرد که این جنگل‌ها رو به من نشون داد، گفت همه این جنگل‌ها پر درخت بود. یعنی اینجوری حالت تنک نبود. بعد میگفت ولی از اینجا نفت رو میبردن انگلیس، به ما یاد میدادن که نفت ضرر داره. خیلی یعنی داره به گذشته ها. خب یعنی از اول نسبت به محیط زیست هیچ برنامه‌ای در این کشور نبوده، رها کردیم و یک شورای ما در کشورمون داریم به نام شورای فرهنگ عمومی.
بله.
این شورا خیلی ضعیف هم
هست. بسیار خوب. آقای دکتر لایجانزاده، چرا دولت در محیط زیست اینقدر ضعیف داره عمل میکنه؟ به هر حال بحث آتش سوزی رو ما الان در جنگل ها داریم. همین چند روز پیش دیشب هم حتی تصاویرش داشت پخش میشد که متاسفانه هیچ کاری برای محیط زیست نمیشه و ضعیف عمل میشه. یا واگذاری مجوز شکار به خارجی ها، چرا واقعا دولت میپذیره؟
بله ببینید، ما به جز این چند سال اخیر که واقعا یک تغییرات ملموسی در نگاه دولت و مجلس به وجود اومده در بحث محیط زیست، ما قبل از اون واقعا یک اتحاد یک طرفه داشتیم بر علیه محیط زیست.
بله.
البته نه با این عنوان ولی در عمل همین طور بود. یعنی شما ببینید همین پروژه هایی رو که سرکار خانم دکتر نام بردن، مثل سدسازی ها، احداث خیلی از صنایع پتروشیمی در مکان هایی که قابلیت نداشته، چه از نظر آمایش سرزمین چه از نظر جانمایی برای استقرار در مجاورت یک شهر و امثال هم، تمام اینها می رفت مجلس مصوب می شده، بودجه اون هم مصوب می شده بدون اینکه نظر محیط زیست اونجا لحاظ بشه، حتی استعلامی بشه، حتی در قوانین وجود نداشت. یعنی ما تا قبل از برنامه سوم،
یعنی اشکال از مجلس بوده؟
نه، هر دو طرف دارم میگم،
هر دو تا مشکل دارن.
هر دو تا همونجوری که خدمتتون عرض کردم، گفتم یک اتحاد نانوشته‌ای وجود داشت که اینها
بله.
به راحتی میتونستن
بله.
هر تصمیمی رو
عملی کنن. حالا اگه نظری داشتید هر جا میتونید وارد شید، نیست که حتما.
خیلی به حق میفرمایند. این اتحاد که نباید بگیم. ببینید ما در یک گذاری بودیم، همه فکر میکردن که باید فقط ما رو به سمت توسعه ببرن به هر قیمتی، چون به هر قیمتی بود محیط زیست این وسط حذف شد. یه دفعه یه شهرک‌هایی ساختیم در کجا، در حوزه آب مثلا آبریز فلان جا، یه دفعه یه کارهای عجیب و غریبی از ما سر زد بدون اینکه محیط زیست رو ببینیم. واقعا آقای دکتر به حق میگن.
بله می‌فرمودید آقای دکتر.
بله خواهش می‌کنم. ببینید خیلی از اینها تصمیماتشون همه روند قانونی رو طی کرده ولی بدون اینکه نظرات محیط زیست برش لحاظ بشه.
بله.
یعنی پیشنهاد می اومده می رفته مجلس تصویب می شده. حتی در برخی از تصمیمات مثلا مناطق آزاد شکل گرفت به خاطر اینکه بتونه فرایند صادرات واردات و تولید رو تسهیل بده.
حالا با همه این حرفایی که الان تصویب شده خانم دکترم میگن به حقه، من نمیدونم چرا پس انجام اینجوری انجام شده.
الان تغییرات خدمتتون میگم. ببینید ما شاید تا حدودای سال مثلا 88 89 90 به جز قانون حفاظت بهسازی قانون دیگری در حوزه محیط زیست فعال نداشتیم، فقط یک قانون مدیریت پسماند. شما ببینید قانون مدیریت پسماند سال 83 تصویب شد، 84 ابلاغ شد، یعنی ما حتی تا سال 84 متوری پسماند در این کشور مشخص نبود و در اون قوانین قبلی که قبل از انقلاب بود اومده بود که شهرداری مکلف زباله رو جمع کنه، یعنی دیگه هیچ پردازش بعدی درش لحاظ نشده بود. یعنی ببینید در حد مدیریت پسماند ما تا دهه 80 قانون براش نداشت.
آخه بعد از اونم به درستی صورت نگرفته. بازم
خیلی کمک کرده وضعیت قبلی. اگر که اینا رو بخوایم با هم قیاس کنیم خب الان واقعا فعالیت‌های خوبی شده اما کامل نیست. این فعالیت‌ها باید قطعا باید جلوتر بره. ما قانون هوای پاکمون همین 4 5 سال پیش تصویب شد با این همه معضلات.
خب اونم اجرا نشده هنوز.
نه اجازه بدید اول بحث قانونی رو ما.
خب ببینید قانون ما خیلی داریم. نه. همین مجلس که خانم تشریف دارن
در حوزه محیط زیست
حرفی ندارم. نه. تمام قوانین مصوب شده و خیلی هم خوب رو کاغذ هم اومده ولی تو اجرا ما مشکل داریم.
خب
ما اجرا نمی کنیم که
این اتفاق افتاده. ببینید یه اتفاق مثلا همین قانون هوای پاک رو ایشون مثال زدن.
بله.
خیلی قانون خوبی بود بالاخره دولت بنا
خب
بود که
نظارت نمی کنید که اجرا بشه.
چرا ما جلسه داشتیم بابت
خب
این
جلسه
من همین الان
منتج به عمل
رو دارم. بله. دلیلش اینه که خب منتج به عمل خب دولت ها هستن، مجلس خب فقط میتونه فشار بیاره نظارت کنه به قوه قضاییه معرفی کنه تهش آخرش هم همینه. خب بالاخره اون بحث برمیگرده به این که دولت آیا اجرا خواهد کرد. اینجا فقط داخل پرانتز یه مطلبی عرض کنم که ما متاسفانه نگاه سیاسی به سازمان محیط زیست داشتیم. طی سالیان نیومدیم شایسته سالاری حاکم باشه که کسانی بیان که دلسوز باشن. بعضی وقتا یه پرونده هایی از سازمان محیط زیست اومده بیرون که خود این متولیانی که اونجا بودن طی زد و بندهای مجوزها رو دادن. خب این نگاه سیاسی ما رو به اینجا رسونده. ببینید من الان مثلا فقط در این حوزه که ایشون فرمودن که قانون هوای پاک، فقط در این قانون هوای پاک اومدیم یه تقسیم وظایفی کردیم دیگه، درسته؟ گفتیم آقا هر وزارتخونه چه نقشی دارد و چه کار باید بکنه. خب وزارت مثلا من اینجا الان اینا رو دارم، وزارت جهاد کشاورزی در حوزه وظایفش به 87% وظایفش عمل میکنه. 85%
عمل میکنه یا عمل کرده؟ پس
کرده.
نکرده تا حالا.
نه کرده. اینو آخریشه خب اینو... که تا پایان سال 99 رو دارم میخونم براتون. خب ببین سازمان محیط زیست 85%، وزارت نفت 85%، وزارت راه شهرسازی 72، سازمان ملی استاندارد 37، وزارت صنعت معدن و تجارتی که خیلی مهمه 36% اومده، وزارت کشور 32%، وزارت نیرو 35، ولی حساس ترینش سازمان برنامه بودجه 0.
خب
یعنی ببین هیچ پولی نذاشتیم اصلا برای این کار. سازمان برنامه بودجه اصلا اولویتش نبوده. ببین وزارت اقتصاد و دارایی 0، جایی که متولی این بود که اینجا هزینه کنه اولویتش محیط
خب
زیست
نبوده. خب کی باید به دنبال این باشه الان؟
خب ما به دنبال این بودیم. چرا این خب. من الان اینو همینجا آماده رو گوشیم داشتم برای اینکه اصلا پیگیر این مسئله این که آقا چرا اینجوری میره؟ چرا میره؟ چون سیاسی نگاه میکنیم به قضیه. چرا میره؟ چون با وجود اینکه سازمان ذیل هیچ وزارتخونه ای نیست و مستقیما زیر نظر رئیس جمهوره، ولی باز هدف اهداف سیاسی هستش، هدف زد و بندهاییه که اگر این دولت الکترونیک را بیفته که من همیشه اینجا مثال میزنم.
بله.
و نسل ما، نسلی که به قول معروف من میگم نسل ما وقتی دانشگاه قبول شدیم موبایل هدیه گرفتیم. ما اصلا اون سیستم های کاغذی گذشته را اصلا نمیپذیریم، دوستم نداریم و کارایی هم الان نداره. تنها چیزی که میتواند کشور ما رو از این حوزه نجات بدهد و علل خصوص محیط زیست رو، این همین سامانه ها که شفاف باشه، هر وزارتخونه چه کار داره میکنه، نیاز به این نباشه من کنکاش کنم همینا رو در بیارم. کاملا شفاف وقتی باشه، اینجا دیگه محیط زیست نمیاد فدای اهداف سیاسی بشه، فدای این بشه که فقط ازش حرف بزنیم، ولی تهش وقتی رأی یه شهری رو میخوایم بگیم آقا این مردم مطالبه اجتماعی ایجاد کنیم، اینجا یه صد میخواد. آقا این اصلا مطالعه نشده، برای چی مطالبه اجتماعی رو شما اینجا ایجاد میکنید؟
بله.
خب فدای اهداف سیاسی وقتی کردیم به اینجا رسیدیم.
البته بخشش هم به خود نمایندگان مجلس برمیگرده.
بله 100%.
وقتی میرن تو حوزه انتخابیه و این قول و قرارها رو میذارن و بعدن محقق نمیشه، همین میشه که مردم متوقع هستن. ضمن اینکه یه کار به زمین مونده ای هم دستمون مونده الان که کاری نمیتونیم بکنیم. چرا آقای لایجان؟
من در تو با اون موضوع قبلی خدمت سرکار خانم عرض کنم، همچنین حضرت عالی و شنوندگان. تقریبا سازمان محیط زیست چون یک دستگاه تخصصی هست و من خودم به هر حال شاهد مباحثی که ریاست‌های مختلف سازمان در ادوار مختلف داشتن در مقابل یک توسعه شتابان و همه جانبه واقعا جنگیدن برای اینکه بتونن جلوی برخی از این توسعه های ناهمگون و ناپایدار رو بگیرن.
دید سیاسی رو قبول دادید؟
در محیط زیست حداقل نمیگیم وجود نداره، ولی در محیط زیست به عنوان یک دستگاه تخصصی چون بدنه کارشناسی رو ما شناخت داریم و واقعا همکاران اصلا نه بحثای سیاسی نه بحثای قومیتی، اظهار نظری رو که در رابطه با یک صد و یا یک صنعت در دورهای مختلف داشتن، شما ببینید مثلا انتقال آب سمنان به خزر حدود 10 سالی که محیط زیست اونجا پاش وایساده بود و روش حرف داشت و این روش ها رو قبول نمی کرد. خود تو این 10 سال دیدید که دولت های مختلف بودن و خیلی از این دست موارد، ما مواردی داریم که بالای 16-17 سال پیگیر مثلا اجرای پروژه هستن، محیط زیست زیر بار نمیره با وجودی که ریاست های سازمان عوض شده، ولی اون تفکر و دیدگاه علمی معمولا اون تصمیم گیر است و ممکن استثناهایی هم اینجا وجود داشته باشه.
بله بله، خیلی متشکرم. همچنان هموطنان گرامی ما رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دنبال بفرمایید، انشالله که مورد توجهتون قرار بگیره. خانم دکتر پاشایی، آیا دولت نیاز به اصلاح و مهندسی مجدد ساختار اقتصادی داره؟ چون شما عضو کمیسیون به هر حال صنایع معدن هم هستید، میخوام ببینم جایگاه خودشو این صنعت پیدا کرده و نیازی هست که تغییراتی درش حاصل بشه یا نه؟
منظورتون از صنعت کدوم صنعت؟
معادن.
بله بله.
و صنایع دیگه.
خب ببینید، ما یه خورده نگاهمون به داخل یه نگاه اشتباهی هست و هیچ اعتماد به داخل نداریم و همیشه نگاهمون به بیرون هست.
بله.
طی سالیان این نگاه و واردات چی بودن ما و بازار بودن ما برای دیگران به جایی رسونده که صنعت مظلوم واقع شده و نتونستن رقابت کنند با واردات. ولی خب طی اتفاقاتی که حالا بالاخره به لحاظ سیاسی و اینا افتاده، یه اتفاق خوبی که افتاده، صنعت یه خورده جلو افتاده. خیلی از صنایع خیلی کوچک ما یه دفعه رشد کردن، بزرگ شدن و به بلوغ رسیدن در طی همین تحریم ها.
یعنی همون نگاه سیاسی که اشاره فرمودید یا سیاست گذاری که در این راستا شده؟
نه نه نه، اینجا سیاست گذاری های کلان بالاخره صنعت رو هم تحت شعاع خودش قرار داده.
بله.
صنعت هم بالاخره راهش رفته. اتفاق جالبی که طی این سال ها افتاده، بالاخره این دولت هم خیلی پیشتاز این بوده که بها دادن به این که بالاخره شرکت‌های دانش بنیان بیان بالا. همین شرکت‌های دانش بنیان چه در حوزه محیط زیست چه در حوزه صنعت خیلی تونستن ما رو ارتقا بدن. یعنی اون ارتباط نزدیک صنعت و دانشگاه اتفاق افتاده و داره پیش میره و روزهای آینده برای کشور روزهای خوبی خواهد بود در این حوزه. ولی خب در حوزه معادن عرض کنم که خب ما بحثی که همون اول عرض کردم خدمت شما اینه که قوانینی که در گذشته نوشته شده به درد امروز ما نمیخوره و باید این قوانین تغییر پیدا کنن که مجلس ورود پیدا کرده به این حوزه که حتما این قوانین رو تغییر بده. در حوزه پیوستهای زیست محیطی خود صنعت نه معدن.
بله.
در این حوزه ما ورود پیدا کردیم. الان حتی بحث شهرک‌های صنعتی بعضی جاها ما میبینیم دقیقاً جایی که اصلا نباید شهرک صنعتی باشه متأسفانه رفتن مجوز شهرک گرفتن
و بعضیاشون هم زیرساخت ندارن.
زیرساختی هم اصلا نمیتونن اونجا زیر ساخت مهیا کنن، جایی گذاشتن که اصلا میگه آقا اینجا شما چاه آبم نمیتونی بزنی. خب از نظر اون درجه بندی زیست محیطی مثلا بالاترین درجه، ولی ما رفتیم یه جایی به این با ارزشی از نظر محیط زیستی، که وقتی اگر قیمت گذاری کنیم خیلی فراتر از شما بیا اینجا هزار تا کارخونم بزنی قیمتش فراتر از اون، ما اومدیم اینجا شهرک صنعتی زدیم. الان ما با اینها مخالفیم و دائما بحثایی که میشه، نشستی که اخیراً هم داشتیم در کمیسیون صنایع سر شهرک‌های صنعتی، این که واقعا اینا با جانمایی خوبی داشته باشن و
یعنی
یک مسئله
جانمایی ها رو تغییر داد.
ببینید بعضی از اینها رو شاید بشود در آینده، اونایی که خالی ان، هیچ زیرساختی بالاخره مهیا نشده، یه جابجایی ها صورت بگیره، ولی از این به بعد نگاه رو به آینده ای ما داریم که حداقلمون رو الان حفظ کنیم، حالا برای این که بقیه رو بتونیم برگردونیم، حالا اون حرف بعدی ماست، ولی حداقل رو الان حفظ کنیم و اجازه ندیم که محیط زیست به این راحتی از دست ما بره. خب مجلس ورود کرده به حوزه قوانین شرکت‌های دانش‌بنیان که اینها بیان و یک سری از مسائل ما رو هندل کنن، فناوری‌های بروزی رو بیارن که به صنعت کمک کنه که محیط زیست رو بیشتر از این تخریب نکنه. این خیلی مهمه، از علم روز استفاده کردن. اینجا یک مسئله‌ای که وجود داره جزیره ای عمل کردن وزارتخونه‌ها و سازمان‌هاست. اتفاق بدی که ما داریم، همکاری بین بخشی نداریم، از هم دیگه مطلع نیستیم. خود من به عنوان یه نماینده پا میشم زنگ می‌زنم، به زور راضی می‌کنم که مثلا در فلان روستایی که یه حوزه محیط زیسته و حتی حالا بعضی وقتا میراث فرهنگی هم هست، میخواد مثلا اینجا گاز بدن، میدید 10 سال نیومدن پای میز بشینن با هم حرف بزنن، دیگه باید نماینده اینجا بره اینا دور هم جمع کنه بگه آقا بیاید دور یه میز بالاخره یه تصمیمی بگیریم. خب بعد تازه اونجا میگه آره من یه نقشه‌ای دارم که میتونه هم محیط زیست رو حفظ کنه هم میراث فرهنگی رو حفظ کنه، هم تازه دور میز یادشون میفته.
مگه کمیسیونا ورود پیدا نمی‌کنن به این موارد؟
نه نه، من دارم در مورد حوزه انتخابی هم حرف میزنم. بله در بله. استان به استان این که ادارات و سازمان‌ها اصلا ارتباطشون خیلی با هم ضعیفه. خب ما الان در هم برگردم به این سامانه‌ها، در بحث سامانه ماست یک پارچه سازی سامانه‌ها رو داریم. این که مثلا آقای دکتر به عنوان یک مدیر دولتی وقتی سوالی داره راحت بتونه از تو سیستم سامانه یک سازمان دیگر راحت‌تر ببینه، دسترسی داشته باشن، ارتباط داشته باشن، هم مردم دچار بوروکراسی اداری نشن، هم همه چیزمون سر جاش باشه و هم این که سازمان‌ها راحت با هم ارتباط بگیرن. خب اینم جزء برنامه‌ایه که مجلس خیلی بالاخره جلو می‌بره و بالاخره کمیسیون صنایع به دلیل اینکه بالاخره فناوری جزء کار ماست و بنده هم بالاخره نماینده مجلس در شورای فناوری هستم، پیگیر این هستیم که همه اینها اتفاق بیفته. حتی ما سامانه‌هایی رو الان طراحی کرده، دولت هم پیگیر اینها هستش که شما فکر کنین رودخونه رو کاملا در اون سامانه مشخص می‌کنه که دیگه هیچ کس وارد حریم رودخانه بخشای محیط زیستی ما نتواند بشود. ما الان بعضی جاها سفر می‌کنیم میگن اینجا جزء بالاخره اراضی محیط زیسته ولی میبینیم این کشت میشه. من به خاطر مثلا فلان پوشش گیاهی اینجا رو محیط زیست که اعلام کردم، ولی عملا دارم اونجا گندم میکارن. چرا؟ چون حوزه محیط زیست انقدر بزرگه و نیروی کافی هم براش نذاشتیم. اینجا هر دو طرف مقصرن. من در اون جایی که باید بالاخره استخدام رو بیام مجوز بدم، اون یکی اونجا، همه مقصرن. آیا ما امکانات خوبی هم در اختیار سازمان محیط زیست گذاشتیم در این سالها؟ آیا دولت‌ها اولویتشون این بوده که اینجا خیلی رسیدگی کنن؟ یه محیط پام گذاشتیم برای چندین هزار هکتار زمین، اون چیکار کنه؟ کدوم گوشه اون وایسه و از این نگهداری کنه؟
البته اینم یه مشکلیه که حالا بحث
بله شما اشاره کردید به شکار.
بله
حتما خودتونم فیلم این صحنه، من وقتی که اولین بار این فیلمو دیدم یک صحنه ذلیلانه، نمیدونم چه توصیفی بکنم.
بله
به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک جوان وقتی این فیلمو قبل از مجلس بود، من این تصویر شکار یه قوچ و توسط یک شکارچی آمریکایی بود.
بله بله.
اینو دیدیم با افتخار عکسی که میندازه، ببینید آدم اینجا دیگه تعصبش میاد بالا، خیلی ناراحت میشه. مردم از نگاه کردن به اینا ناراحت میشن. من مردم خودم رو من میکنم، بعد اینجا میگن نه ما مثلا انقدر ریال از این آقا گرفتیم.
بله.
اجازه دادیم که بیاد این موچم پیر بود. آقا شما احساسات مردم رو هم اینجا دارین جریحه دار میکنین و از این بعد بعدها آموزش من به مردم جوابگو نخواهد بود. میگه آموزش رو به من میدی ولی از خارج میان اینجا شکار میکنن.
بله.
باید به این فرهنگ
عمومی هم. و از طرف دیگه هم شما شاهد بودید محیطبانان ما الان به راحتی کشته میشن و بعدم
خیلی راحت،
خیلی راحت
هیچ حق و حقوقی هم ندارن. باز این برمیگرده به وظایف مجلس که ما پیگیر این هستیم که حقوق محیطبانان.
آیا دکتر لایجانزاده چرا واقعا چرا محیط زیست نظارت